مانده، از این اسم، از این زندگی، از این سبک زندگی، از این باورها. حالا شما به نظرم در هر دو جبهه توفیق پیدا کردین، یه توفیق الهیه، جای گوارآباد رو تبریک داره، برای اینکه هم هنرمند هستید هم در زندگی اثر هنری خلق کردید، یعنی یک شخصیت که برای ما بسیار محترمه
بزرگواری.
و حالا بیشتر میخواییم باش آشنا بشیم.
خواهش میکنم، معذرتون. ببینید، به قول حضرت دوست حافظ مهربان که فرمودن غیر از هنر که تاج سر آفرینش است، بنیان هیچ منزلت جاودانه نیست. این جاودانگی در هنر تسلسلی که ایجاد میشه و سکوت سپایه و خلوت و جلوتی که احساس میشه، در واقع اثرگذار هست انسان هنرمند به جامعه و طرف مخاطبش.
بله،
خدا رو شکر میکنم. من از دوران جنگ یادمه که از ابتدای شروع جنگ، بعد از اینی که کار ایثارگری انجام میدادم، چندین بار مجروح شدم و جانباز شدم و برادرم هم در آزادسازی خرمشهر به درجه رفیع شهادت نائل شدن،
یادش بخیر،
دیگه با توجه به اینی که فیزیکم یه مقدار دچار مشکل شد بر اثر تیر و ترکشایی که به ریه سمت راستم، زانو و بقیه اصابت کرد، قسمت هنر رو البته از بچگی دستی بر آتش بر هنر داشتم، ولی همین هم باعث شد که در واقع ما پیگیر کار هنر بشیم. هنر رو توسعه دادیم و شروع کردم با روابط عمومی مرکز سپاه بیشتر کار تصاویر شهدا رو انجام میدادیم که در واقع در پایان سال نهایتا بعد از جنگ در واقع تحمیلی، نهایتا ما بالای 2000 عکس شهید تو پروندم هست که طراحی کردم، روزی 10 تا 9 تا. باشید، زمانی بود که دوران جنگ عکس شهدا اگه تو مراسمشون نبود احساس میکردن که مراسمشون خیلی باحال نیست. برای همین خیلی دست تندی داشتم تو این کار، سریکاری میکردم و تمام خانواده شهدا رو سعی کردم راضی کنم. تا یه کاری هم که من با کنار همسرم متاسفانه یه مقدار مشکل داشتم، بیمار بودم نتونستم خدمتتون
شرکت
بشم، کنار هم قرار دادیم انجام دادیم، مطلبی بود که در دنیا برای اولین بار اتفاق افتاد. از زمان در واقع کرونا که شروع شد، خب آتلیه ما تعطیل شد، هنرجو رفتم، تدریس ها تعطیل شد، شرایط خاص به وجود اومد. من به ذهنم رسید که خب ما بیایم یه خدماتی داشته باشیم برای کادر ایثارگر که در واقع خدمات شایسته‌ای در
بخش سلامت،
در بخش سلامت هستن. با جناب دکتر کرمانپور هماهنگ کردیم، در نهایت خود من حدود 150 تا 150 تا اثرم همسرم از نقاشی خط و کلیگرافی و نقاشی های خودمون، آبرنگ و بقیه تکنیکا رو آماده
کردیم. نقاشی خط و
همسرم
خب
انجام میدادم با کلیگرافی، خط و نقاشی.
آها.
و در واقع 300 تا آماده کردیم که اهدا کنیم و کادو بدیم برای پرستارهایی که شبانه روزی در بیمارستان مواظب بودن که مرگونی بیاد پایین. بعد در نهایت دیدیم که تعداد درخواست خیلی بالاست، خب توی اینستاگرام یه پیام دادیم، دوستان همه هنرمند بودن و میشناختن، بالای 1500 اثر هنری جمع‌آوری کردیم، خط و نقاشی اینا، و اهدا کردیم به پرستارا و پزشکان. 6 ماه 7 ماه گذشت، متاسفانه بهترین و متخصصترین عزیزانمون رو ما دست دادیم در کرونا، که با آقای حناچی شهردار وقت قرار شد که انشالله تصاویرشون رو نقاشی کنیم برای بازماندگانشون، که حدود 250 اثر که تمام مصور و مکتوب هست. اینم یک کاری بود که کمتر انجام شده بود. حتی ما از طریق یونسکو، ما اولین شهید کرونا که در واقع به دست چین کشته شد، اون که اومد اعلام کرد کرونا از کجا بوده، عکس اونم کشیدیم پرستادیم چین. این یه کاری هم بود که ما انجام دادیم غیر از خدمات شایسته‌ای که برای جبهه جنگ و شهدای عزیز داشتیم.
الهی شکر. خدا قوت به شما.
سلامت بشید.
احوال همسر عزیزتون چطوره؟
خوبن الحمدلله. ایشون هم استاد انجمن خوشنویسان و کار آموزش در واقع شکست نستعلیق و نستعلیق و کالیگرافی انجام میدن. منم در کنارشون تو آتلیه در واقع کار تدریس نقاشی رو انجام میدیم. برای دوست داریم اثرگذار بشیم. اثرگذار بودن خصلت‌های اول انسانه که بتونه اثرگذار باشه و احساس کفایت کنه. این اثرگذاری اینه که شاید بیش از 3-4 هزار تو این 30-40 سالی که ما تدریس میکردیم هنرمند تحویل جامعه دادیم که یه بخششون خارج از کشورن، یه بخشش هم تو ایران عزیز دارن فعالیت میکنن و از این بابت در واقع شکرگزار خداوند این.
الهی شکر. به واسطه هنرتون جذب شدین به هم دیگه اگه دوست دارین توضیح بدین، یا به واسطه باورها یا علایق؟
نه، من اون زمانی که در واقع ما همسایه دیوار به دیوار بودیم و همین نزدیکی ها و یک دیوار در واقع بین دوتا حیات های اون موقع که خب در واقع ملک بودن، حیات آپارتمان نبود، بعد ارتباط داشتیم. در نهایت بعد از این ایشون خب در واقع کار معلمی انجام میدادن، دبیر بودن، منم که عضو سپاه بودم ولی تو سپاه کار فرهنگی میکرد. فرهنگی بودن ما و یا آموزش پرورشی ایشون یه جورایی در یک کانال نزدیک بود و نهایتاً ببخشید تصمیم گرفتیم که انشالله کنار هم بتونیم اثرگذار باشیم در هنر.
زنده با الهی که سلامت باشه.
در سعادت آباد هم گالریمون اونجا فعاله و اکثر عزیزانی که در واقع عاشق هنر هستن ما سعی میکنیم با وجدان کاری، با سرعت بالا این عزیزان رو به خواسته هاشون برسیم.
از هر دوی شما یه تقدیر رسمی هم صورت گرفت همین به تازگی، درسته؟
بله، من در واقع تمر من چاپ شده برای بله. موضوع سلامت. بعد دیگه شهردار وقت بوده، شهردار منطقه دو بوده، دوستانی که بنوان حالا فریختهی که تونسته اثر گذار باشه خدماتی رو به ما داشتن که ممنون و سپاسگزارشن.
خب خیلی متشکرم استاد عزیز جناب آقای رضایی. شما وقتتون رو حالا یه مقداری از حوزه تخصصی شما یه کمی میخوام فاصله بگیرم ببینم هنرمندی در جایگاه شما اینقدر ماشاءالله پرکار از جانبازان عزیز با این تجربه با این به هر حال دغدغه ها و مشغله ها چقدر به هنرهای دیگر توجه داشته در طول این سالها؟
ببینید، من هر زمانی که در واقع شرایط سخت کنار رنگ و روغن سپاهی برام مهیا نباشه مطمئنن در ادبیات شعر فعال.
شعر میگم
بهتون. شعر میگم من. مثلا من یه بار همون برادرم که خورم شعر شهید شد به خواب آمد که شما شعر میگی، چرا یه شعر بر من نمیگی؟ مثلا یه شعر برایشون گفتم، چند تا کتاب مجلده.
اسمشون چی بود؟
حسین رضایی.
یادش گوارا. چند سالشون بود؟
2 سال از من بزرگتر بودن.
اون زمان که
بله، ایشون هم پیش چمران بودن، بعد که جنگ کشید به فتح خرمشهر و اینها در واقع ایشون ما تو جاده اهواز خرمشهر من به زانوم خورد، ایشون به قلبش خورد. حالا اگر مایل باشید که من اون شعری که برایشون گفتم
حتما لذت میبرید. بفرمایید.
من با اجازهتون.
بله بله.
اومدم گفتم این یادش گرامی باشه. چون
خیلی کار خوبی کردیم. ما الان هم یک هنرمند نقاش هم یک هنرمند شاعر.
بله، متشکرم از شما.
در پیشگاهمون هست.
حسینم نازنین جان برادر، منم همرزم تو ای از همه سر، ز من خواستی که در رؤیای شیرین بگویم راز دل بر تو برادر. دلم تنگ، بیا یک شب به خوابم برایت حرف ها دارم دلاور. یه روز بیمار گشتی، من چه کردم؟ ز ترسم می زدم خود را به هر در. منم از سینه مجروح گشته بودم، چکید اشکای نازد جمله بر سر. زمان بگذشت، دوباره جبهه رفتیم، کنار هم رقصیدیم به سنگر. نماز عشق خواندیم در دل شب، به دل کردیم طواف بر ماه و اختر. گرفتیم در بغل با عشق گفتیم که هر کس رفت شفی باشد به محشر. همین میرفت نگاه بر من میکرد، به چشم او دیدم شام آخر. میان کارزار و صحنه جنگ شدیم چون سیل در دریا شناور، به سان موج کوبیدیم به ساحل کنار تانک های قول پیکر. زور سرخ تو در آتش و دود، امان برداشت از دشمن ز سنگر. خبر آمد که قلبش را دریدن، کنار خاک ریز افتاده با سر. به ناگه تیره شد عالم برایم، چو دیدم گشته ای در خون شناور. نگاه کردم به چشم ناز و بازت، بدیدم جسم صد چاکت دلاور. الهی بشکند دستی که بر تو زده تیر جفا ای از همه سر.
به به لذت بردیم جناب استاد مرتضی رضایی. الهی که نویسا باشید
زنده باشی
و روح شاد شهید عزیز حسین آقا. فرمودید که اون سالی که شهید شدن چند سالشون بود؟ ایشون
زمانی که شهید شدن خرمشهر، ایشون متولد در واقع من 35 بودم، ایشون 2 سال از من بزرگتر، ولی تو خرمشهر شهید شدن دیگه.
بله
دقیقا حالا چه سالی بود یادم نیست.
از خرمشهر
یه پسر ازش مونده.
آره
که الان وکیله در واقع.
زنده باشه.
بله.
خب از خرمشهر فیلم زیاد ساخته شده.
بله
دیدی این چیزی؟
فیلم دیدم بله،
در خرمشهر
همش برام خاطر است دیگه، میبینم حس میکنم.
اثر خاصی تو ذهنتون هست؟
ولی من خودم توی در واقع جاده عباس خرمشهر بین در واقع آسفالت و خط ریل راهن، در واقع خاکبرداری که در واقع انجام میشه برای بالا آوردن جاده، تو اون سنگر طبیعی ما گیر کرده بودیم که در واقع ایشون در با تیر مستقیم تانک هدف قرار گرفت که اونجا شهید وزبایی هم خدا رحمتشون کنه، من فرمانده گورهان بودم، شهید وزبایی فرمانده لشکر بود که ایشون هم شهید شد و اخوه ما هم شهید شد. بعد روزگار خیلی خوبی بود در واقع، احساس میکنم که اون روزا برای ما ساخته شده بود تا امروز رو بهتر ببینیم. امروز هنری ما رو نگه داشت خداوند. ایشون رفت ولی یادش همیشه در ذهن ما باقی است.
بله. خاطره ای دارید از ایشون از خودتون در اون دوران؟
بله اون زمان همسرشون به من گفتن که تو مجردی، مشکلی نداری، ولی به هر حال حسین یه بچه داره، بچه رو میخواد بزرگ کنه. گفتم، گفت نبرش، این به من گفته که من مرتضی همسرش مرتضی قطعا تو رو میبره تو منطقه. این اومد منطقه، بعد اومد پیش ما، من تو سنگر بودم، گفتش که ما دارخوین بودیم اون موقع عباس، گفت من باید میام. گفتم ببین خانمت گفته اینجوری و فلان، من نمیتونم آخه چجوری. گفت ببین اینقدر برای من قیافه نگیره تو، من خودم تکدیر انداز بودم، خیلی آدم قوی و به اصطلاح دست به تیری هم بودش، بعد فکر میکنی از من برتری. یه درگیری اینجوری برای من پیش اومد. گفتم که نه خدا شاهده این نیست، میخوای من مشکل ندارم، ولی من قسم داده که تو رو نبرم با خودم به تو خط شب عملیات دیگه. همونجا یه همدیگه رو بغل کردیم، رو بوسی کردیم و گفت باشه هر چی شما بگی. بعد رفت یه آمبولانس گرفت، من نبردمش دیگه، ما حرکت کردیم رفتیم، رفت یه آمبولانس گرفت، مجروحا رو حمل کرد که با توپ مستقیم تانک از پشت آمبولانس زده بودن که یه تیکه ترکش به اندازه یک بشقاب از پشت قلبش شکافته بود، که در واقع من زمانی که مجروح شده بودم اومده بود به دوستم تو گورهان گفته بود که اگه شهید شده به من بگید، ولی در واقع گفتن نه، ایشون زخمی شد منتقل شد بره بیمارستان صحرایی دارخوابه، که بعد از اون دو روز بعدش هم حمله مجروح میکرد و خیلی فعال که اتفاقش میکرد.
خیلی متشکرم که تعریف کردین برای ما، یادی کردیم از شهید حسین رضایی. از زبان برادر همچنان با شما همراه.
از گل پیکار سرشتند، سنگ و سپری نیست که ما را نشناسد. ای دل به جهان جد تو که با عشق غریبی، او یادگری نیست که ما را نشناسد. نشناخت جان و دل ما بی خبرانند، صاحب خبری نیست که ما مهرت. نفس آتش ما گشت بدیدار، در او شرری نیست که ما را نشناسد. ما را نشناسد.
آقا ما داخل شهریم و همه اینا که تو شهرشم بدن فرانه دارم مرمون شد.
چشمان تری نیست که ما را نشناسد، خونین جگری نیست که ما را نشناسد. ما پشت دو صد حادثه بر خاک نشاندیم، کوها کمری نیست که ما را نشناسد.
خیلی متشکرم
عزیزید.
زنده باشید. لذت بردیم از این انتخاب دوستان تهیه کننده.
دستتون درد نکنه. عالی بود
با صحبت‌ها و خاطرات شما.
فدای شما.
رفتیم تو صحنه واقعا. ولی میخوام ببینم شما اصولا وقتی آثار هنری رو میبینید، مثلا فیلم‌های سینمایی یا همین آثار موسیقایی و اینها، فکر میکنید حق مطلب ادا شده؟ با توجه به اینکه از نزدیک اون صحنه ها رو دیدین، صحنه های رشادت و شهادت و حضور که خب قابل مقایسه نیست با یک اثر هنری که بر با الهام از اونا ساخته میشه. بهترین فیلم سینمایی دفاع مقدس که دیدین مثلا از کی بوده، چی بوده؟
ولی من فکر بکنم آقای رسول ملاقلی پور خب در واقع کاری خیلی خوبی کردن. مثلا بعد به دلیل اینکه ما آشنایم با ایشون داشتیم، خدا رحمتش کنه، بعد ما در واقع مصلای شرکت تبلیغاتی داشتیم که از دوستان بودن می اومدن سر می زدن اینا، خب فیلم هایشون رو می دیدیم. بعد کلن حق مطلب به این معنا، به این معنا مثلا بعضی فیلم های جنگ جهانی دوم اول که می سازن حالی بود یا نا، ممکنه به لحاظ تکنیکی کم بالا باشه ولی حس توش نیست. خب ولی کاری که بچه خودمون می سازن حس قشنگ تری داره. زمانی که من فیلم رو می بینم خودم رو داخل صحنه می بینم، حالا شاید به دلیل اینکه تمام اونا تو وجود منه، تصاویر اینا همه حس می شه برام. برای من قطعا با کسی که کنارم نشسته تو جنگ نبوده متفاوته و طبیعیه که من بگم عالی بوده، به دلیل اینکه من حس میکنم اون صحنه ها رو، تنگ جذابه یا بقیه اینا، عالی بودن.
خود شما به عنوان یک شاهد، شاهد تاریخ بی دروغ دیگه، شما یکی از این افراد بودین. حالا از دوستان دیگه هم گاهی دعوت کردیم که حضور داشتن، مثلا به عنوان عکاس جنگ حضور داشتن و در نزدیکترین حالات پر از دلهوره اینا داشتن ثبت میکردن، لحظه ها رو ثبت میکردن. حالا به شکلی اگه خودتون میخواستین یه فیلم سینمایی بسازین، کدام شخصیت و کدام اتفاق رو انتخاب میکردین؟
اکثر اتفاقات اینی مطالبی که میشه جنبنده کرد، مثلا یکی از دوستان ما زمانی که ترکش به صورت تیغ اومد شکمشو درید، با چپیه خودش باورتون نمیشه که روده‌هاشو گذاشتیم تو چپیه بسیم فرستادیم بیمارستان. یا من مثلا خودم توی همون رو خاکریز اومدم دیدم یک مثلا جوونه 18-19 ساله در واقع تا اینجاش رفته تو خاک، چشمشم قشنگ بازه به من نگاه میکنه. رفتم که مثلا فکر کردم که حالا میخواد بیاد بیرون یا سرده شده، موقعی که مغازم بیارم بیرون دیدم تیر مستقیم تانک اینو نصف کرده، تیکه دومش اونجاست. این صحنه‌ای که اونجا ما دیدیم. یا خود ما وقتی که توی در واقع پاتک عراقی ها پشت کرخه گیر کردیم، در واقع با یکی از دوستامون، میدونید که یه آیه شریف هم هست که اونو بعد بخونی دیده نمیشه، که در واقع اون آیه رو خوندی، من الان عذر ذهن ندارم، ولی تانگ لوله تانک دشمن بالا سر ما بود ولی به ما شلیک نکرد رفت.
یه پیامک هم به ما رسیده، نوشته با سلام جناب رضایی، من از همرزمان حسین هستم، داوود.
داووده؟
حالا میخواییم ببینیم آقا داوود بیشتر میشه به ما توضیح بدی. دوستان من میتونن با شما تماس بگیرن و خیلی خوشحال میشیم صداتونم بشنویم، اگه امکان داره توضیحات بیشترم به ما بدین. خب یاد کردین از رسول ملا قلی‌پور، خدا رحمتش بکنه، یعنی یک فیلمساز غریزی به تمام معنا،
ضعیف شدن دیگه،
که البته کاره خیلی زیبایی هم داشت. کدوم فیلمشو تو خاطرتون هست؟
همین تنگ جذابه شعالی بودش.
سفر به
جذابه.
حاتمی کیا چی؟
حاتمی کیا هم فیلماشونه دیدم، ولی خب من با
از اون قدیمیاش دیدین؟ مثلا دیدبانو دیدین؟ مهاجر، دیدبان، اینا مال خیلی دهه 60 دیگه.
بله اینا رو همشون دیدم، عالی بودن. یعنی عالی به این معنا که نه ایدئال. خب حالا به دلیل مشکلات و بودجه و مسائل اینجوری، یا عدم تخصص، یا اون امکاناتی که مثلا اروپایی یا هالیوودی‌ها دارن ما نداریم، در واقع میشه گفتش که با این همه تنگناها خب اوکی بود، دیگه عالی بود.
الان به نظر شما مهمترین هنرمندان عرصه نگارگری ایران که تو این سالها باید بشناسیم چه کسانی هستن؟
قطعا بزرگترینشون که قلب امکان هست تو این قضیه های فرشیان هستن. بعد در واقع من چون دخترم هم کار مینیاتور نگارگری انجام میده، ایشون هم در واقع از شاگردای آقای فرشیان هستن که آثارشون هم در موزه هنر معاصر دخترم در واقع اکران شده. بعد ایشون هستن، برادران در واقع اسمشون فراموش کردم، همه نگارگرای عالی هستن. ولی به نظر من اون که نوآوری کرد در کار مینیاتور استاد عزیزمون فرشیان هست.
چطور شد دختر خانمتون گرایش پیدا کردن به مینیاتور؟
ببینید ما در واقع همسرم که به خوشنویسی اینا رو آوردن، بعد دخترم گفت من یک تکنیک، البته همسرم گفتن که من بیام نقاش بشم، گفتم ببین شما با فانتوم به من نمیرسی، بعد مشکل ساز میشه، شما بیا یه تکنیک تسلسل هنر تو خط بزن، که الان هم الحمدلله چون کاره خیلی عالی میکنه برای نیفس آلمان این ورون ور، یا یه ورکشاپ تو در واقع کرواسی انجام دادن، کارشون خوب شده. بعد دخترم گفت پس منم میرم مینیاتور. من پسرم هم گفت من اصلا میخوام از تو رنگ رها بشم برم تو موسیقی، که اونم مدرس رشته گیتاره و
بله
هم گاه هم میخونه و گیتار میزنه. و بهش
چی میخونه؟ موسیقی پاپ؟
پاپ میخونه. ره
دوست داری کاراشو؟
آره خوبه، ولی خب اونجوری فعال نشد، چند یکی دوتا سیدی آزمایشی داد ولی رها
کرد. ادامه
نه ندادن.
ولی شما اهل کتاب خوندن هم هستین؟
کتاب
وقت میکنی؟
نه، به دلیل این که حالا شاید کتاب های شعر رو، چرا سعدی، حافظ، مولانا، سوزنی سمرقندی، میرزاده عشقی، این بعد بیشتر تو ادبیات، به دلیل این که بتونم تکمیل کنم و کامل کنم اشعارم رو، میرم که در واقع ردیف و قافیه و وزن اونایی که انتخاب کردن عمری گذاشتن من
الهام بگیرید
سو استفاده کنم در واقع. الهام میگیرن.
شاعرها همه از همدیگه بالاخره بهره برداری میکنن.
حتماً همینه، دقیقاً همینه، همه به هر حال یه مرید و مرشد دیگه. بله. محاله که آدم بتونه.
استادان ما اونا هستن دیگه، یعنی مثلا دیگه. ما استادان بی واسطه‌ای داریم در شعر، مثل حافظ، سعدی. بله. فردوسی بزرگ، مولانا. بله. نظامی،
یا شعرهای جدید مثل سپید و نو و شعرهای. بله. نیمایی و سهراب و اینا
میخونیم، یعنی انگار نشستیم سر کلاسشون.
آره دقیقا، مثلا من شعر نو هم خیلی میگم، گفتم هم. بعد حالا فقط غزل نیست یا حماسی نیست، شاید باورتون شما مثلا کتاب زندگی نامه حضرت زینب خوندم، حدود 5 تا کتاب مطالعه کردم که فرمودید کتاب، حدود فکر میکنم یک کتاب به نظم در آوردم از زندگی نامش، شروع تولدش تا
منتشر شده؟
نه اینا همش بایگانی شده نگه داشتم،
انشالله که منتشر بشه.
منشالله.
ارائه نکردیم؟
نه فعلا ارائه نکردم. من با آقای گرمالودی و آقای شکار سری و دوستان دیگه هم که صحبت کردم، گفتن که برای مجلد ارائه چاپ شعر همیشه زوده، یه زمانی شما این کارو بکن که نخوای بری جمع کنی. وقتی که چاپ شد دیگه ببین، هزاران، میگفت هزاران کتاب مجلد شعر در آره پوره در تهران، یک بار برای همیشه چاپ شده. آه. شما انقدر اینا رو چکش بزن که چاپ دوم سوم داشت.
خود احمد شاملو اولین مجموعهش که چاپ شده بود، بعدها میگشت دنبال این بسوزونه دور بندازه،
دقیقاً
دست کسی نیفته.
همینه واقعا. بله. من عجله‌ای ندارم حالا. یا در حیات یا بعد از
حیات، سلامت بشه. و الان چون صحبت از موسیقی شد، شما چی گوش میدید خودتون؟
من همه چی، چون معمولا
محبوب،
معمولا هنرمندا مجبورن بل اجبار که بی کلام گوش کنم. بی کلام،
بی کلام بیشتر.
آره، به دلیل این که سکوت سپایه و اینه که در واقع چشم ببینه، به مغز دستور بده، به دست بیاد، دست بیاد رو بوم و بوم شکل بده. خب این خیلی، ولی کارهای من شاید ندیده باشید، اکثرم با عکس اشتباه میگیرن، چون 30 سال تجربه.
بله دیدیم قبل از دعوت شما ما کلی لذت
عکس خیلیه. بعد در واقع سعی میکنم، ولی خب پاپم
سوژه همیشه اصلی... شهید بوده؟
نه، خب همه کاری انجام دادم، یعنی تنوع کار من در اکرولیک هست، پاستل هست، آبرنگ هست، رنگ روغنه، بعد کار مدرنه، هم تو شعرام همه جا سر زدم، هم تو نقاشی.
آها.
یه جور یه نوع کشکوله.
خب من فکر کردم که عمدتاً به این موضوع.
نه نه اصلا نمیشه، تکرار برای هنر عذابه، اصلا تکرار نباید تو هنر باشه. ما حتی تو قلم زدن توی یه پورتری یا توی منظره سعی میکنیم که تکرار، اگه نظمی هم که خدا به وجود آورده از بین ببریم، چون نظم، تکرار جایز نیست برای هنرمند، تنوع باید بده.
استاد رضایی عزیز، فکر میکنید در هنر بعد از سالهای پیروزی انقلاب اسلامی کدوم رشته هنری، کدوم شاخه بیشتر رشد کرده و کدوم شاخه کمتر؟
فکر میکنم که در واقع هنر خوشنویسی کم رشدش بیشتر از نقاشی بوده. انجمن خوشنویسان بوده ولی انجمنی برای نقاشان نبوده، همون انجمن باعث شده که گرایش بیشتری باشه، ولی خط به دلیل این که یه حس عرفان، ارتباطش با شعر و به اصطلاح اینا هست، یه مقدار با شرایط مذهبی و در واقع ایران داره، گرایش در روز خوشنویسی بیشتر بوده تا نقاش.
خط بیشتر خط. به چشم اومده.
بله.
نقاشی کمتر.
نقاشی هم بوده ولی کمتر.
از هنرمندان نقاش به اصطلاح مدرن این سالها در کشورمون کسی هست که دوست داشته باشین بهش اشاره بکنید؟ بعضی وقتا میشنویم یک بینال هایی برگزار میشه، بعضی وقتا حراج هنری برگزار میشه، مخصوصا در حراج ها میبینیم که ناگهان یک اثر جعلی سر و کلش پیدا میشه. مثلا فرض کن جعل آثار سهراب سپهری گاهی مطرح شده بود و بی پاسخ هم مونده کماکان. یعنی عده گویا به اسم هنرمند، به اسم نقاش، توی جایی مشغول جعل یه اثر بزرگی هستن، برن اینو به عنوان اصل بفروشن. یه همچه اتفاقاتی رو با خبر هستیم میفته.
حالا فکر میکنم بوده، ولی از زمانی که هوش مصنوعی اومده دیگه در واقع نمیتونه کسی این کارو بکنه.